من تحمل الزحيم. وقال المعلم الصامي في فسوسه فخص وجوب الوجود لا ينقسم به اجزاء القوام مقداریا کان او معنویا. بحثمون در خواست واجب تعالی بود، گفتیم که در اینجا سه خواسته برای خدا ذکر می شود. خواسته اول این بود که نمی تواند مرکب باشه. سلام علیکم. دلیل بر این مدعا رو ذکر کردیم، البته بحث و تعمیم دادیم، گفتیم که مرکب از اجزای مقداری و که مرکب از اجزای معنوی، هر دو رو نفی کردیم. مرکب از اجزای ذهنی هم گفتیم که بعدا نفی میکنیم در ضمن خاصه سوم. الان میخواییم دلیلی رو از فارابی در فسوس بیاریم که ایشون هم بر نفی ترکیب دلیل اقامه کرده. دلیل ایشون مثل دلیل ما دو تا از اجزا رو نفی میکنه، دو نوع اجزا رو نفی میکنه، یکی اجزای مقداری، یکی اجزای خارجی یعنی ماده و صورت. اما اجزای ذهنی مثل جنس و فرس رو نفی نمیکنه چون نظر به اجزای ذهنی نداره. گروهی گمان کردن که کلام فارابی اجزای ذهنی رو هم نفی میکنه. مرحوم لاهیجی اون گروه رو رد میکنن. بعد از این که اون گروه رد شدن میپردازن به دلیلی که فارابی آورده و میفرماین که احتیاجی نیست که به این صورتی که فارابی وارد شده وارد شدیم. دلیلشون غلط نیست، ولی لزومی نداشت که به این صورت وارد شود، راه دیگری هم وجود داشت. پس کل مطالبی که ما در باقی مونده توضیح خاصه اولا داریم، نقل کلام فارابی و برداشتی که بعضی ها از این کلام کردن که خواستن تعمیم بدن این دلیل رو حتی به نفی جزئیت و جزئیت ذهنیه، و بعد از رد اونها و آخر سر هم اشکالی که خودمون بر فارابی داریم. این کل مطلبی که در اینجا باقی مونده. دلیلی که فارابی بر مدعای خودش اقامه میکنه این چنین است، یک قیاس استثنایی است. اگر واجب تعالی مرکب باشد، این مقدم، اجزا اشیا واجبند و یا غیر واجب، این تالی که یک منفصل است. منفصله منفصله حقیقی است، دیگه فرض دیگری توش احتمال داده نمیشه. و تالی به هر دو قسمش را باطل میکنن، نتیجه گرفته میشه که مقدم یعنی ترکیب واجب تعالی باطل. اما شق اول تالی رو به این صورت باطل میکنن که اگر اجزا هر یک واجب باشند، با برهان توحید سازگار نیست. لااقل هر مرکبی دو جز خواهد داشت. اگر اجزا واجب باشن، لازم نیست که ما لااقل دو تا واجب داشته باشیم. اگر مرکب رو واجب حساب کنیم که باید واجب حساب کنیم، میشه سه تا واجب. و این با برهان توحید نمیسازه. در مرحوم لاهیجی بر همین قسمت بعدن اشکال میکنه که شما چرا از برهان توحید استفاده میکنید؟ راه دیگری هم برای ابطال این تالی داشتید که این انشاءالله بعدا خواهیم گفت. این که گاهی از اوقات مطلبی که یه صفحه دیگه میخواد بیاد من اینجا عرض میکنم، این به نظر خودم کار بسیار مهمیه. یعنی وقتی ما رسیدیم به مطلب میبینید که ساده شده، چون در جای مناسب این کلام گفته میشه، بعدن با فاصله که تر شد بهتر جا میفته. اما شق دوم تالی که اجزا واجب نباشند، این رو ایشون به این صورت باطل میکنه، یعنی فارابی به این صورت باطل میکنه که اگر اجزا واجب نیستند، یعنی قرب به وجود ندارند. قرب به وجود، واجب اون است که اقرب الی الوجود باشد من کل شیء، بقیه فاصله دارن با وجود و او اقرب الی الوجود است من کل شیء. خب اگر ثابت شد که اجزا واجب نیستن، معنیش اینه که اینها اقرب الی الوجود نیستن. کل از جز تشکیل میشه و اگر اجزا اقرب الی الوجود نباشند، کل چه مرتبش بعد از جزئه به طریق اولا اقرب الی الوجود نیست. او تازه از جز ابعده. اگر جز بعد از وجود دارد، مجموعه ابعد از وجوده، پس مجموعه نمیتونه واجب باشه. یلزم خلف فرض. شما فرض کردید که این مجموعه یعنی این مرکب واجبه، در حالی که نتونستید وجودش رو ثابت کنید به خاطر اینکه اجزا نتونستن واجب باشن با اینکه اقرب الی الوجود بودن نسبت به کل. از خود کل به طریق اولا نمیتونه واجب باشه. توجه کنید، ما وقتی کل رو ابعد از جز دیدیم که باید هم ببینیم، بر فرض که اجزا واجب هم باشن، کل نمیتواند واجب باشد. بر فرض که اجزا واجب باشن، بازم کل نمیتونه واجب باشه به خاطر اینکه بعد از وجود داره. بین این کل و وجود اجزا فاصله است. پس بر فرض که اجزا رو ما واجب فرض نکنیم، کل نمیتونه واجب. بر فرض که اجزا رو واجب فرض کنیم، کل نمیتونه واجب باشه. تا چه برسه به این که اجزا رو ما غیر واجب فرض کردیم. اجزا اگر اقرب الی الوجود باشن، کل اقرب نیست. حالا که اجزا بعد از وجود دارن، به طریق اولا کل ابعد از وجوده و به طریق اولا واجب نیست. پس توجه کنید، این دو شکل تالی رو، این دو شکلی رو که برای تالی داریم، فارابی اینطور باطل میکنه. اولی رو که بگیم اجزا واجبن باطل میکنه به برهان توحید، دومی رو باطل میکنه به این که خصوصیت واجب اقربیت الی الوجوده و این خصوصیت برای جمله یعنی برای مرکب نیست. اگرچه برای اجزا هم نیست، ولی ما به اجزا کار نداریم، برای مرکب هم نیست. پس مرکب در فرض دوم مرکب نمیتونه واجب باشه. در فرض اول مرکب رو نمیگه نمیتونه واجب باشه، با اینکه در فرض اول مرکب نمیتونه واجب باشه. مرکب اگر اجزا داشته باشه، به اجزاش محتاجه، اگر محتاجه واجب نیست. اون دیگه نمیگه، فقط میگه اجزا اگر واجبن تعدد واجب لازم میگه. در حالی که میتونسته که دیگه مرکب واجب نیست، زیرا که به اجزا محتاج است و چیزی که محتاج است واجب نیست، پس مرکب واجب نیست. از این طریق میتونست وارد بشه ولی وارد نشد. اما در فرض دوم میگه که مرکب واجب نیست به خاطر اینکه بعد از وجود دارد و چیزی که بعد از وجود دارد نمیتواند واجب باشد. خلص فرض لازم میگه. وقتی هر دو شق تالی باطل شد، مقدم هم که ترکیب واجب تالاست باطل میشه و ثابت میشه که واجب باید بسید باشه و دارای اجزا نباشه. صفحه 425 سطر 13 هم و قال المعلم ثانی فی فصوصه فصل. در فصوص، عنوان فصولش فصله، اینم یکی از فصل هاست. وجوب الوجود لا ينقسم به اجزاء قوام. اجزای قوام یعنی اجزایی که یک شی رو قوام بدهند و قوام یک شی وابسته به اونها باشه. مقداریان کان او معنویان، چه این اجزا مقداری باشند چه معنوی باشند. اجزای مقداری همونطور که عرض کردم اجزایی هستند که در حقیقت یکسانند با هم دیگر و با کل هم یکسانند، مثل اجزای خط که همشون حقیقت خط رو دارند و همچنین همشون با خود خط از نظر حقیقت برابرند. اجزای معنوی در مقابل اجزای مقداریه. وقت اجزای معنوی رو تقسیم میکنیم به دو قسمه، که خارجی که میشه ماده و صورت، یکی ذهنی که میشه جنس و فرد. هر دو رو اجزای معنوی میگیم، ولی در اینجا مرحوم لاهیجی برداشت میکنن که مراد فارابی اجزای ذهنی نیست. معنوی در مقابل مقداریه. مقداری یعنی تفکیکشون فقط به لحاظ مقدارشونه، به لحاظ معنا و حقیقت با هم تفاوت ندارن. معنای این جز با معنای اون جز یعنی حقیقتشون یکیه، اما مقدارن با هم فرق میکنه. این میشه اجزای مقداری. اجزای معنوی دو جزی که به لحاظ معنا و حقیقت با هم فرق دارن، یعنی واقعا ماده با صورت حقیقتاً فرق داره، اینطور نیستی به لحاظ مقدار تنها فرق داشته باشه. جنس و فصل همینطور به لحاظ معنا و به لحاظ حقیقت با هم فرق دارن. اجزای معنوی که گفته میشه یعنی اجزایی که تفکیکشون، جزئیات اصلا خودش مفادش تفکیکه. وقتی میگیم جزئیات یعنی کلی رو تفکیک میکنیم که از توش جز در میاد، پس جز مستلزم تفکیکه. وقتی میگیم اجزای معنوی یعنی اجزایی که تفکیکشون معنوی، یعنی به لحاظ معنا از هم جدا میشن و منفک میشن. اجزای معنوی اجزایی هستن که به لحاظ معنا منفک میشن، اجزای مقداری اجزایی هستن که به لحاظ مقدار منفک میشن. نه قوام، ببینید یه چیزی که از سنس مقداره، قوامش به مقدارشه. چیزی که از سنس مقداره قوامش به مقداره. در اجزای مقداری هم شما اجزای قوام حساب میکنید، زیرا که شما این اجزا رو با مقدار میسنجید و این اجزا برای مقدار مقومن. این اجزا رو برای جسم نمیسنجید. جسم هم اگر میگید این اجزایشه، به لحاظ داشتن مقدار میگید این اجزایشه. پس اون چی که در اجزای مقداری مطرحه مقداره و اجزا نسبت به مقدار قوام هم قوام دهنده هم. پس میتونن اجزا قوام باشه. حالا با این بیانی که عرض کردم روشن شد. اونجا یه نظر دیگه داریم. وقتی ما علت رو تقسیم میکنیم به چهار قسم و اجزای قوام و اجزای وجود، یکی میگیم اجزای قوام که عبارت است از ماده و صورت، و یکی هم میگیم اجزای وجود که عبارت است از فاعل و غایت. اونجا یه نظر دیگه داریم. اینجا همون که عرض کردم، وقتی میگیم اجزای قوام یعنی اجزایی که قوام دهنده کل هست. حالا اگر کل ما مقدار باشه، اجزای مقداری میشون مقوه. اگر کلتون رو به لحاظ جسم بودن ملاحظه کنید، مقدار دیگه مقوه نیست، مقدار عارضه. اما اگر این کل رو نه به عنوان جسم بودن، به عنوان داشتن دارا بودن یه مقدار ملاحظه کنید، اجزای مقداری میشن مقوه مقدار، اجزای قوام میشن. اینجا ما اینطوری لحاظ میکنیم. یعنی فارابی میخواد کلام شیخ اشاق رو به فارابی که قبل از شیخ اشاق در هر صورت این عبارتی که در اینجا فاز فارابی آمده در کتاب های دیگه هم هست، در میشین هم داره. اجزا قوام تقسیم میکنن به مقداری و معنوی. اجزا قوام به توجیهش هم نیست که عرض کردم. حالا نظرشون چی بوده، چرا اینطوری حرف زدن، میخواستم مثل مبنای شیخ اشراق رو مثلا شامل بشه، اگر چه حالا شیخ اشراق اون زمان نبوده، ولی بالاخره مبنایش شیخ تو ذهن بوده، نظر به این داشتن یا نظر دیگه داشتنش معلوم نیست. این بالاخره مطلبشون اینه، چه نظری داشتن که اینو گفتن نمیدن. و الا دلیل برای این است که واجب مرکب نیست، قیاس استثنایی است. و الا یعنی و این کان الواجب تعالی مرکبن، این مقدم تالی به این صورته، لکان کل جزء منه اما واجب الوجود و اما غیر واجب الوجود، که تالی این دو تا فرض داره. پشت سر هر فرضی بطلانشو میگن، پشت سر اما واجب الوجود دلیل بطلانشو میارن که فیته کسر واجب الوجود، لازم میاد که واجب الوجود متکسر بشه و برهان توحید این لازم رو باطل میکنه. پس این فرض که واجب تعالی اجزایی داشته باشد و اجزایش واجب باشن باطله. و اما غیر واجب الوجود و اما غیر واجب الوجود، بله، و اما غیر واجب الوجود، یا این که هر یک از اجزا غیر واجب الوجود هست. این وحی اقدم دلیل بطلان این فرض دومه. یا یعنی اجزا اقدم به ذات هم از جمله یعنی مجموع. قبلا هم گفتیم که اجزا تقدم به ذات دارن بر کل، اینجا هم همونو میگه. اینا عقدن بذاتن از جمله، اگر اینها عقدن شدن جمله ابعد خواهد شد، فتکون جمله ابعد در مقابل اقرب ابعد دیگه، اگر اجزا اقربند کلی که بعد از این اجزا به وجود میاد ابعد میشه، ابعد فل وجود میشه. بعد هم زمینه کنید ابعد فل وجود نمیتواند واجب باشد، از کل نمیتواند واجب باشد، در حالی که فرضناه و واجبت ابعد عن الوجود واجب نیست، اقرب الى الوجود واجب است نه ابعد. عرض کردم اگر اجزا رو هم ما واجب فرض کنیم جمله میشه ابعد، تا چه برسه به این که اجزا رو واجب فرض نکردیم، اجزا بعیدن جمله ابعد و هیچ کدوم نمیتونن واجب باشن چون بعد دارن از وجود. پس اینطور شد که تالی اول باطل است به خاطر مخالفت با برهان توحید، تالی دوم باطل است به خاطر خلف فرض، یعنی ما فرضناه واجبن سارا غیر واجب. هر دو تالی قبوله حرفشون دیگه اشکال نمی کنه، فقط بر بطلان تالی اول اشکال می کنه، رایجی که از این راه چرا آمدی، از راه دیگه می تونیستی بیاد، اشکال هم اشکال نیست، این اشکال هم که از راه دیگه می تونیستی بیاد اشکال نیست، در واقع راه دیگه میگه برای بطلان تالی داشتیم. پس کلام فارابی مقبوله و هیچ ما دربارش ردی نداریم، لاهیجی هم قبول داره، دلیل دلیل کاملیه، اما لاهیجی میگه در شق اول میتونیست از طریق دیگه وارد بشی، شق دوم هم بله از طریق دیگه میتونیست وارد بشه، ولی خود در شق دوم هم همین طریقی که وارد شد طریق خوبیه. اقربیت اگر خیلی قلیز میشه میشه عینیت. بفرمایید این وجود که بهتره برای ما، واجب الوجود این وجوده نه اقرب الى الوجود، پس اقرب الى الوجود رو ما واجب نمیدونیم تا چه برسه ابعد، یعنی دلیلمون کاملتر هم میشه. اگر شما بفرمایید واجب این وجوده و اون اقرب الى الوجود رو هم ما واجب نمیگیریم، فبه طریق اولا ابعد من الوجود رو نمیتونیم، ابعد من الوجود رو نمیتونیم واجب بگیریم، یعنی بیان شما دلیل رو تقویت میکنه، ولی بیان قبلی که اقرب الی الوجوده منظور از اقربیت رو، منظور از اقربیت رو اگه توجه کنید همون عینیته، من کل شیئن اقرب الی الوجوده، یعنی هر این من کل شیئن اقرب الی الوجود یعنی عینیتی با وجود داره، اقربیتی که چرا؟ اگر شما مدارزه کنید مقایسه کنید میبینید میرسونید اقرب من کل شیئن الی الوجوده. اقربیت یعنی چی؟ یعنی اشیایی که وجود برشون بسیار قوی است چون مقتضای ذاتشون نیست اون قرب به وجود ندارن، ولی این مقتضای ذاتشه پس قرب به وجود داره. مثل این که شخصی نسبت به خودش اقرب است از دیگران نسبت به او، این اقرب است یعنی این ذات، این ذاتشه، پس اقربیت در اینجا صدق میکنه. بله باشه، قرائن هم باشه، بالاخره اقرب قابل صدق بر اونجاییست که عینیت هم باشه، بگید من به خودم اقربم از دیگران به من، این زیاد اطلاق میشه، من به خودم اقربم از دیگران به من، یعنی من عینم، یعنی من عین خودم هم. پس اقربیت در اینجا شامل عینم میشه، یعنی با این سازگاره. حالا شما میفرمایید تعبیر به عین بکن که تعبیر راحت تریست، خبر نداره، ولی تعبیر به اقرب غلط نیست. بله حواشی اون کتاب قدیم، حواشی کتاب قدیم که در اینجا بی امضا آمده اونا کلمه اقرب رو دارن، حواشی رو هم کسایی نوشتن که میتونستن متن بنویسن. و قوله معنویان اشاره به رد کسانی است که خواستن از کلام فارابی تعمیم نفی رو بفهمند. ما نفی رو تعمیم دادیم اما نه با اون وسعتی که بعضی ها قائلند. ما گفتیم کلام فارابی نفی ترکیب میکند، اهم از این که اجزا مقداری باشند یا اجزا ماده و صورت یعنی خارجی باشند. بعضی ها یه فرض دیگر رو اضافه کردن و اهم از این که اجزا اجزای ذهنی باشند. ما کلام فارابی رو تعمیم دادیم ولی بعضی ها بیش از ما تعمیم دادن. میخوام اونا رو رد کنیم. میخوام بگیم که مراد از اجزای معنوی در اینجا فقط اجزای خارجی یعنی ماده و صورت، نه اجزای ذهنی یعنی جنس و فرض. مرحوم لاهیجی از کلام فارابی برداشت کرده که مبنای دلیل فارابی بر حاجته، در حالی که بر عبارت فارابی ما این مطلب رو نمیابیم که فارابی از لزوم حاجت استفاده کرده باشه. فارابی نگفته اگر واجب تالا اجزا داشته باشد احتیاج به اجزا پیدا می کند و موجود محتاج غیر واجب می شود، فیلزم که واجب هم غیر واجب شود. از این راه وارد نشده. اگر از این راه وارد می شود خوب بود. نگفته اگر واجب تالا اجزا داشته باشد محتاج به اجزا می شود دیگه واجب نیست. ولی مرحوم لاهیجی برداشت کرده که گویا این چنین گفته. بعد کسانی رو که معتقدن به این که این دلیل داره ترکیب از اجزای ذهنی رو نفی میکنه، اون کسان رو مرحوم لاهیجی اینجور رد میکنه. میگه که واجب اگر مرکب باشد از اجزای ذهنی و در خارج بسیط باشد حاجت دیگه لازم نمیاد. اونی که در خارج هست واجب تعالاست، با او که جز نداره، جز ذهنی داره، جز خارجی که نداره. چون جز خارجی نداره حاجتی براش نیست. شما یه چیزی در ذهنتون تصور میکنید، یه ماهیت تو ذهنتون میارید که اون واجب تعالا نیست، بعد اون ماهیت ذهنی رو تعبیر میکنید به جنس و فرض. اجزا برای اون ذهنی شما درست میشود و اون امر ذهنی شما محتاج به این اجزا میشه، اون که واجب تعالا نیست. اونی که در خارج هست که واجب تعالاست، او جز نداره، اون جز خارجیه. اون این که جز داره یعنی جز ذهنی داره که اون در ذهن شماست. پس کجا لازم آمد که واجب تعالا محتاج باشه؟ میبینید فکر میکنه که فارابی مبنای دلیلش حاجت قرار داده. میگه این حاجت در اجزای خارجی هست، یعنی مرحوم لاهیجی میگه، میگه این حاجت در اجزای خارجی هست و چون فارابی داره حاجت رو نفی میکنه پس اجزای خارجی داره نفی میکنه و این حاجت در اجزای ذهنی نیست. پس اگر فارابی داره حاجت رو نفی میکنه اجزای ذهنی نفی نمیشود، چون اجزای ذهنی باعث حاجت مندی واجب نمیشود. تمام حرف فارابی و لاهیجی با فرض فارابی با برداشت لاهیجی و ردی که لاهیجی بر دیگران میکنه این نیست. هست شد بعضی از محشین که باز در اینجا نقل شده کلامشون اشکال میکنن که کلام فارابی مبتنی بر حاجت نبود. تا شما بگید که اجزای ذهنی باعث محتاج شدن مرکب نیست، باعث محتاج شدن مرکب شد خارج نیست. اصلا فارابی کلام رو مبتنی نکرد بر حاجت تا شما بفرمایید که مرکب خارجی به اجزای ذهنی حاجت ندارد، پس اگر واجب تعالی مرکب ذهنی باشد محضوری لازم نمی آید. این اشکالیست که بقیه سنن. پس حرف مرحوم لاهیجی این بود که توجه کردید اولا باید متوجه باشیم که مرحوم لاهیجی از کلام فارابی این برداشت کرده که اگر واجب تعالی مرکب باشد لازم نیست که حاجت داشته باشه. بعد دیده که اگر مرکب از اجزای خارجی باشد حاجتش لازم نیاید، ولی اگر مرکب از اجزای ذهنی باشد حاجت واجب تعالی که خارجیست لازم نمیاید، حاجت اون موجودی که ما تصور کردیم که ذهنیست لازم میاد که اونم واجب نیست. ایشون این ملاحظه رو کرده بر اون کسانی که از کلام فارابی نفی تعمیم رو استفاده کردن اشکال کرده. گفته شما استفاده کردید که فارابی میخواد همه جور اجزا رو نفی کنه. اشتباه گفتم نفی تعمیم، تعمیم نفی. کسانی که از عبارت فارابی تعمیم نفی استفاده کردن خواسته اونها رو رد کنه. گفته شما از کلام فارابی استفاده کردید که به طور عام داره جزء داشتن رو نفی میکنه، چه جزء مقداری رو، چه جزء خارجی رو، چه جزء ذهنی رو، در حالی که جزء ذهنی نمیتواند مقصود فارابی باشد، زیرا فارابی میخواهد بگوید که مرکب محتاج است و چون محتاج است نمیتواند واجب باشد، در حالی که اگر واجب تعالی مرکب از اجزای ذهنی باشد حاجتش ثابت نمیشود تا وجوبش نفی شود. پس این اشکال با اون برداشتی که ایشون میکنه وارد میشه و کسانی که خواستن نفی و تعمیم بدن. البته مطالب مرحوم لایجی به این صورتی که من گفتم نیست، اما با اون بیانی که من کردم مطالبشون دیگه روشنه، احتیاج نداره که من از خارج متعدد حرفیشون رو بگم. و قوله، یعنی قول فارابی که گفته او معنویان، قصد میکند به این قولش مثل هیولا و صورت را. گاهی از اوقات کلمه مثل میاد اما اشاره نداره به این که ما داریم نمونه ذکر میکنیم و نمونه دیگر هم داریم. اجزای خارجی فقط ماده و صورت هست، اجزای خارجی که معنوی باشن فقط ماده و صورت هست، یعنی اجزایی که مقداری نباشن، ما دیگه چیزی دیگه نداریم. لذا این هیولا و صورت به عنوان نمونه ذکر نمیشن که به نظر ما برسن نمونه دیگری هم غیر از ماده و صورت داریم. این مثل در اینجا زیاد از اینجور موارد داریم که مثل که استعمال میشه نشون نمیده که این نمونه است، بلکه میخواد بگه مثل هیولا و صورت، این خود هیولا و صورت. این نظیرش رو زیاد داریم در کلمات ابن سینا هم داریم، در اشارات 98 یه جا کلمه مثل داره که اگر این توضیحی که من عرض میکنم روشن نباشه اونجا روشن نمیشه. مثل در اون جزئیات حمله بر نمونه نمی کنیم. اینجا هم همینطوره، قصد میکند مثل هیولا و صورت، یعنی خود هیولا و صورت، چون اینطور نیستش که ما نمونه دیگری هم غیر از هیولا و صورت داشته باشیم. اجزای معنوی در مرکب اعتباری اونجا الان اصلا مورد بحث ما نیست. در اجزای اعتباری هم که اجزا به هم ارتباط چندانی ندارن، اونجا هم ممکنه شما اجزا رو اجزای غیر مقداری بگیرید، چون قرار شد اجزای غیر مقداری معنوی باشه، اونجا ممکنه اجزا اجزای معنوی باشه، ولی اونجا در واقع جز نیستن، جز ان برای مرکب اعتباری ولی جز واقعی نیستن. خب اگر اون مرکب را مرکب اعتباری هم بگیرید از مرکب حقیقی اعتباری، میتوانید بگید در مرکب حقیقی اجزاء معنوی هیولا و صورتن، در مرکب اعتباری مثلا مثل عبیه است اجزاء عبارتن از جسم و بیاض، اجزاء معنوی هم هستن، ایبی نداره. ولی توجه داشته باشید که بحث ما در مرکب اعتباری نیست، چنانچه خود ایشون بعدا تذکر میده بحث ما در مرکب حقیقی و نه مرکب اعتباری، و کسی فکر نکرده که واجب تعالی مرکب اعتباری باشه. هر کی خواسته واجب و مرکب بگیره مرکب حقیقی گرفته. بنابراین بحثمون اصلا در مرکب اعتباری نیست، چون در مرکب اعتباری نیست مثل رو نمیتونیم نمونه قرار بدیم. ولی اگه بحث ما آن بود در مرکب اعتباری به حقیقی بحث میکردیم، حرفی نبود، میگفتیم که در مرکب حقیقی اجزای معنوی عبارتن از ماده و صورت، در مراکب اعتباری اجزای معنوی عبارتن از چیزای دیگه، اون وقت این مثل در اینجا برای نمونه بود. اما چون بحثمون در مطلق مرکب نیست بلکه فقط در مراکب حقیقیست، بعید نیست که مثل در اینجا هم نکنیم بر نمونه. البته اگرم بخواهید هم کنید بر نمونه، ناچارید که مراکب رو تعمیم بگید هم به حقیقی هم به اعتباری. و قولش که گفته معنوی، قصد می کند به این معنوی مثل هیولا و صورت رو، نه جز عقلی مثل جنس و فرس. ببینید جز عقلی رو میگه کل جنس و فرس، اینجا هم کل جنس و فرس میره، در حالی که جز عقلی فقط جنس و فرس ره. چیزیه نیست، یعنی منحصره به جنس و فرس. پیداست که اینجا منظورش از نصف یا کاف نمونه نیست، مثال منحصره، مثال منحصره، در مثال منحصر ما نباید توقع داشته باشیم که یه مثال دیگه هم داشته باشیم. فإن هذا الدليل که نباید سرخط نوشته بشه، هذا الدليلی که فارابی گفته مختص است به امکان به امتناع ترکب واجب از اجزای خارجی. از کجا این اختصاص در میارید؟ این فإن دلیل برای اینه که جزء عقلی مراد فارابی نبوده. دلیلتون برای اینکه جزء عقلی مراد نبوده اینه که دلیل مختص است به امتناع ترکب من اجزای خارجیه. خب به چه دلیل میگید دلیل اختصاص به این اجزای خارجیه داره و ترکیب از اجزای خارجی رو نفی میکنه؟ میفرمایند که چون دلیل ناظر به حاجت است. دقت کنید اینو در اینجا ذکر نمیکنه ولی ما باز زمین میکنیم. چون دلیل ناظر به حاجت است و حاجت در اجزای خارجی است، پس دلیل ناظر به اجزای خارجی. این که دلیل ناظر به حاجت است ایشون ادعا میکنه که محسن قبول نداره. ضرورت ان ما ینافی وجوب الوجود هو الحاجه فی الوجوب الخارجی. اونی که منافات با وجوب وجود دارد حاجت در وجود خارجی است و همین حاجت در وجود خارجی در کلام فارابی مطرح شده. شاید مرحوم لاهیجی این حاجت رو از اون اقدمه به ذات من الجمله در میاره و همین هم هست، از همینجا هم در میاد. اجزا اقدمه به ذات هن از جمله، یعنی جمله تأخر ذاتی دارد، مؤخر به ذات محتاجه. اقدمه به ذات محتاجه الیه، مؤخر به ذات محتاجه. در مسئله قبلی خوندیم در بحث سبق و تأخر که هر جا تقدم به ذات داشته باشیم و تأخر به ذات، مقدم محتاج الیه هست، مؤخر محتاج است. وقتی در اینجا اجزا رو اقدم به ذات کردیم از من الجمله، پس اجزا می شوند محتاج الیها و جمله می شود محتاج. بنابراین در کلام فارابی اشاره به احتیاج هست ولی محسین میگن فارابی کلامش رو مبتنی بر حاجت نکرده، بلا اشاره به حاجت داره، ابتناع بر حاجت نداره. حاجت در وجود ذهنی منافات نداره، قصیدن دیگه. حاجت در وجود ذهنی منافات نداره چون واجب تعالی که موجوده در ذهن ما نمیشه که. اونی که موجوده در ذهن ما میشه تصوریست که ما کردیم و اون میشه مخلوق خودمون. اون داره اجزا میشه، اجزایش میشه اجزای ذهنی و اون میشه محتاج. اونی که تو ذهن من میشه محتاج، اونی که واجب تعالی نیست که. نه جنس و فرض حاکی از ماده و صورت خارجی نیست. جنس و فرض حاکی از ماده و صورت خارجی نیستن به دلیل اینکه عقول هم جنس و فرض دارن، ماده و صورت خارجی ندارن. اعراض هم جنس و فرض دارن، ماده و صورت خارجی ندارن. چیزی حاکی از ماده و صورت خارجی؟ بله جنس و فرض در جواهر مادیه، فقط جواهر مادیه حاکی از ماده و صورت خارجی است. ولی در اعراض، اعراض مادیه و در جواهر مجرده هیچ حاکی نیست. حاکی از مابعد اشتراک و مابعد امتیاز، فقط حاکی از جنس و فرض نیست. ضرورت ان ما ینافی وجوب الوجود هو الحاجه فی الوجود الخارجی است. اونی که منافات داره با وجوب حاجت خارجیه و اجزای عقلی اجزای تحلیلی عقلی هستند. تحلیلی عقلی یعنی با اعتبار عقل درست میشوند، در واقع جز نیستن، این واقعیتی ندارن، عقل درستشون میکنه. وجودها فی العقل فقط، پس مرکب خارجی به اینها احتیاج نداره و واجب اگر مرکب خارجی باشه احتیاجی به این اجزای ذهنی نداره. و المرکب منها نبا سرخط باشه، و المرکب منها من حیث و مرکب منها بسیط انسان خارج. اونی که مرکب از اجزای ذهنی است، از این جهت که مرکب از اجزای ذهنی است بسیط انسان خارجه. اگر من حیث و مرکب فی ذهن ملاحظه نشه، من حیث و مرکب فی خارج ملاحظه بشه. همین فرمایشی که شما کردید که در جواهر مادیه باشد و این جنس و فصلی که ذهنیان حاکی از اجزای خارجی باشن، از این حیث اگر باشد بسیط بالخارج نیست. پس مرکب ذهنی از این جهت که مرکب ذهنی است میتواند بسیط بالخارج باشد. بله از این جهت که اجزای ذهنیش حکایت بکنن از اجزای خارجی دیگه بسیط خارجی نیست. ولی از این جهت که فقط در ذهن مرکبه و به خارج کاری نداره بسیط خارجی میتونه بسیط خارجی باشه. و مرکب منها یعنی از اجزای ذهنی از این جهت که مرکب از اجزای ذهنیه، نه از این جهت که این اجزای ذهنی حکایت میکنن از اجزای خارجی، بلکه از این جهت که مرکب از اجزای ذهنی بسیط از خارجی. بله و مرکب منها بسیط از خارج لیسه فیه ترکیبون، یعنی در این مرکب ذهنی ترکیب به حسب وجود خارجی نیست تا حاجت رو برای مرکب خارجی ثابت کند. از کلام فارابی که ناظر به حاجت است نمیتواند اجزای ذهنی رو نفی کند، زیرا در اجزای ذهنی حاجتی محقق نمیشود. پس این کلام فارابی اجزای خارجی رو نفی میکند، چه اجزای معنوی چه اجزای مقداری نمیتواند اجزای ذهنی رو نفی کند. بنابراین ثمره تکر به حاضر دلیل بیان امتناع ترکیب از اجزای عقلیه رو، یعنی خواسته از این دلیل فارابی استفاده کنه که فارابی علاوه بر این که امتناع از اجزای خارجی رو بیان میکنه، امتناع ترکیب از اجزای عقلی رو بیان میکنه. اگر خواسته این مطلب رو بگه فقط رکب شتتا، شتت یعنی افراط زیاد روی، یعنی افراط کرده اون مقداری که دلیل دلالت میکرده بر اون مقداری که دلیل دلالت میکرده تحفظ نکرده، بلکه از اون مقدار تجاوز کرده، افراط کرده از اون مقدار تجاوز کرده. دلیل مقدار دلالتش نفی اجزای خارجی است، هم از این که معنوی باشن یا مقداری. ایشون دلیل رو تأمین داده، یعنی تجاوز داده از مدلول خودش و به اجزای ذهنی هم ناظر گرفته و این نوعی افراطه. افراط یعنی زیاده روی کردن، تجاوز کردن از حد. بل امتناع و ترکیب من الاجزای العقلیه، ایشون می فرماد ما واجب تعالی رو مرتب از اجزای عقلی هم نمیدونیم، ولی اون جاش اینجا نیست. نفی ترکیب از اجزای ذهنی مدعای ماست، ولی جاش اینجا نیست. اینجا ما داریم و خواسته اولا بحث میکنیم، در خواسته ثالثه جای نفی ترکیب از اجزای ذهنی است. چون در خواسته ثالثه میگیم واجب تعالی ماهیت ندارد، وجودش این ماهیت است، به عبارت دیگه ماهیت ندارد. چیزی که ماهیت نداشت اجزای ماهیت اینجا صفحه نخواهد داشت. اونجا از این طریق وارد میشیم و نفی جزئیات میکنیم، جزئیات ذهنی میکنیم، میگیم چون ماهیت نداره اجزای ماهیت هم که همون جنس و فصل نداره. پس این نفی ترکیب از اجزای ذهنی جاش در خواسته ثالثه است و در این خواسته اولا. بل امتناع و ترکیب من اجزای عقلیه انما هو من فروع خواسته ثالثه، که خواسته ثالثه عبارت از این است که واجب غیر مرتب است من ماهیت و وجود. در اونجا این بحث مطرح میکنیم که مثلا را یه نوع انشاءالله تعالی. حالا ایرادی که میخوان بر فارابی وارد کنیم اینه، فارابی وقتی که استدلال رو شروع کرد همون که توجه کردید برای تالیش دو تا شق آورد که یا اجزا واجبند یا اجزا واجب نیستند. بعد اون شق اول رو به این دلیل باطل کرد که اگر اجزا واجب باشن لازم یا تعدد واجب ها و این با برهان توحید سازگار نیست، پس باید گفتش که اجزا واجب نیستند، یعنی باید گفت مثلا اجزایی نیست تا بعد دستشی که واجب هستن یا نیستند. ما میگیم که لزومی نداشت که شما این دلیل رو مبتنی کنید بر برهان توحید، میتونستید از راه دیگر این تالی رو باطل کنید. گفتید اگر میتونستید بگید اگر اجزا واجبند، اگر اجزا واجبند مرکب نمیتواند چه که اجزا واجب باشن که واجب نباشن مرکب نمیتواند واجب باشه، چون مرکب حاجت دارد به اجزاش. شما میخواد مرکب رو واجب کنید و میخواد بگید که اجزا هم واجبن. اولا مشکل اینه که قبل از مرکب واجبی داریم و او واجب است نه مرکب. یعنی همیشه چون واجب اولیت دارد نسبت به کل اشیاء، مبدا کل اشیاء پس اولیت داره. اگر جز واجب باشد او اول است نسبت به کل، پس نوبت به کل نمیرسه. شما از این راه وارد میشدید، از این راه وارد میشدید که اگر اجزا واجبند چون نسبت به کل اولیت دارند پس اون اجزا در واقع واجبند، کل دیگه واجب نیست. و میتونید از راه دیگه وارد بشید، بگید که کل محتاج است به اجزا و هیچ محتاجی واجب نیست، پس کل واجب نیست. بنابراین اگر اجزا واجب بشوند واجب، لازم میاد که مرکب بشود غیر واجب و این خود به فرضه. از این راه هم میتونید وارد بشید. پس دو تا راه دیگه در پیش روی شما بود، یکی این که بگید اجزا واجب، اگر اجزا واجبند دیگه نوبت به کل نمیرسد، همین اول واجب درست شد. دوم این که بگید اگر اجزا واجبند کل، چه اجزا واجب باشه چه نباشه، ولی چون فرض بر اینه که اجزا واجب باشن من عرض میکنم اگه واجب باشن، اگر اجزا واجب باشن کل میشود محتاج و محتاج واجب نیست. از این دو طریق میتونید وارد بشید، لزومی نداشت که مبتنی کنید مطلب رو بر برهان توحید. کافی بود که حاجت رو مطرح کنید و بگید که اگر واجب مرکب باشد حاجت به اجزا پیدا می کند و چیزی که حاجت به اجزا دارد نمی تواند واجب باشد، حالا چه اجزایش واجب باشد چه غیر باشد. و علم انه لا حاجت الى بناء این دلیل در اثبات توحید کما فعله المعلم الثانی، فانه على تقدیر این که اجزا واجبات الوجود باشند ایزن لازم میاد حاجت مرکب، چه اجزا واجب باشند چه اجزا غیر واجب باشند لازم نیست که مرکب محتاج باشه و محتاج واجب نیست، پس مرکب واجب نیست. میتونید این دلیل رو به همین صورت تمام کنید، احتیاج نبود که اصلا تفکیک کنید، در هر دو تست بگید اگر اجزا دارد احتیاج دارد و اگر احتیاج دارد واجب نیست. فانه علی تقدیر این که اجزا واجبات الوجود باشند ایزن، یعنی همونطور که بر فرض این که اجزا غیر واجب باشند این حاجت لازم میاد، بر فرض وجوب و وجود هم یلزم حاجت مرکب، مرکب منها الیها، منها متعلق به مرکبه، الیها متعلق به حاجته. المرکب منها یعنی اون چه که مرکب است از اجزا، حاجت دارد الیها یعنی حاجت دارد الی الاجزا، لازم میاد که مرکب از اجزا احتیاج داشته باشد به اون اجزا، فی الوجود در وجود احتیاج داشته باشه. چون اکثرم دیروزم عرض کردم که حاجت در وجود مهمه، اون با وجود مخالفت داره. المنافی لوجود بالوجود صفت برای حاجته، لازم میاد حاجت مرکب به اجزا و این حاجت منافیست با وجوب وجود، پس هر جا حاجت باشد وجوب وجود میرود و امکان میآید. بنابراین اگر واجب تعالی مرکب باشد چون محتاج به اجزاش میشود ممکن میشود. بعد میفرماد که اول فرمود که لازم نیست بطلان این تالی را از برهان توحید استفاده کنید، اما اگر بتونید از برهان توحید استفاده کنید میتونید از خاصه ثانی هم استفاده کنید، لزومی نداشت به این سراغ برهان توحید. میتونید اینطور بگید اگر واجب تعالی مرکب باشد و اجزاش واجب باشند لازم میاد که این جزئی که واجب است جزء باشد برای مرکبی، فیلزم که واجب جزء غیر بشود. و در خاصه ثانی میگیم واجب جزء غیر نیست، از خاصه ثانی استفاده کنید. شما از برهان توحید استفاده کردید، اینطور گفتید اگر اجزا واجبند لازم میاد خلاف توحید و چون توحید ثابت است پس وجوب اجزا باطل است. ما میگیم اینطور بگید اگر اجزا واجب باشند لازم میاد که همین اجزایی که واجبند جز اون کل قرار بگیرند، یعنی لازم میاد که واجبی جز قرار بگیره، جز غیر خودش قرار بگیره، چون کل غیر از جزه، اگر این واجب شد جزء این کل میشود جزء غیر خودش، و اگر بخواد جزء غیر خودش باشه باطل است. زیرا خاصه ثانی میگوید که واجب جزء غیر نیست، میتونید از خاصه ثانی استفاده کنید، جزء می نداشت از اون استفاده کنید. و اگر بخواد راه باز بشه برای استفاده کردن از مطالب دیگر، میتوانستین شما از خاصه ثانی استفاده کنید. و علا تقدیر البنا، بر فرضی که ما بطلان تالی اول رو بتوانیم مبتنی کنیم، یعنی مبتنی کنیم بر اثبات توحید، ممکن است مبتنی کنیم بطلان تالی اول یعنی یا دلیل رو مبتنی کنیم بر خاصه ثانی ایزن. و اون خاصه ثانی این است که واجب الوجود نمیتواند جزء من غیره باشد، در حالی که اگر اجزا واجب باشند لازم نیست که همین جزئی که واجبه جزء غیر خودش باشه، و این با خاصه ثانی نمیسازه. خب خاصه اولا تمام شد. خاصه ثانیه همینطور که الان اشاره کردیم عبارت از این است که واجب الوجود نمیتواند جزء غیر خودش قرار بگیرد. بله غلطه، اینا دیگه من تذکر نمیدم، اما که چیم میخونم خودتون متوجه میشید که اینجا جای ویرگول نیست، جای نقطه نیست و جای سرخط آمدن نیست. اینا رو در وقت خوندن من گاهی با همون نحوه خوندنم میفهمیدم، گاهی هم تذکر میدم. چی نکرده؟ فارابی ها، نه خواجه، خواجه حالا داره خواسته ثانی رو میگه. فارابی برهان توحید هم ممکنه ثابت نکرده باشه، و همین هم هست. در وقتی ما خواص واجب رو اثبات میکنیم همین برهان توحید رو نگفتیم، برهان توحید تو الهیات گفته میشه. اینجا همیز بحث الهیات اهمه، بحث در امور عامه است. در امور عامه خواص واجب مطرح میشه، در حالی که توحید تو امور خاص توی الهیات ملل خاص میاد. اینجا مثلا این یعنی دلیل رد این که فارابی مطلع نشده این نیستی که خاصه ثانی هم نگفته، خب خاصه برهان توحید هم نگفته، جاش جای برهان توحید هم بعد خاصه ثانی هم جاش بعد. علل خصوص که خاصه ثانی در کلام خارجه داره مؤخر میاد، شاید در کلام فارابی اول آمده باشه. اجزایی ذهنی نه اون حرف مرحوم لاهیجی که ما در جلسه گذشته خوندیم کامله. ببینید تقوم رو ذهن میفهمه، توقف رو ذهن میفهمه، نه امر ذهنیه. چیزی در خارج هست و ذهن میفهمه. در خارج اگر ترکیبی داشته باشیم اول باید اجزا بیاد، در اول رتبی ها باید اجزا باشه، بعد مرکب باشه، بعد مرکب موجود باشه. رتبه جز قبل از رتبه کله، رتبه ماهیت هم قبل از رتبه وجوده، چون وجود عارضه و ماهیت معروضه. اگر بخوام رتبه بندی کنیم، عقل ما تحلیل میکنه، نه عقل ما یه چیزی رو میسازه، عقل ما تحلیل میکنه، تحلیل غیر از ساختنه. یعنی میاد تو خارجی امر خارجی رو ملاحظه میکنه، این امر خارجی رو تحلیل میکنه، میبینه اجزایی درست شد، مرکبی درست شد، وجودی درست شد، اینا رو ملاحظه میکنه، میگه اجزا که تقدم و ازداد دارن بر کل، کلم چون موصوف است و معروض است تقدم دارد بر وجود که عارض است و صفت است. این در تحلیل ذهنی توقف ها روشن میشه، ولی در خارج هم این توقف هست. این که مرحوم لاهیجی میگه وجود متوقف است بر اجزا، بر تقوم، و تقوم متوقف است بر اجزا، پس وجود با یک واسطه متوقف است بر اجزا و نمیتواند واجب باشد، حرف درستیه؟ ربطی به ذهن نداره. این در خارجه که ذهن میفهمه، نه که ذهن درست میکنه. یه چیزی در خارج تحقق دارد که ذهن میفهمه. این حاجت تو خارج هست و ذهن حاجتی که تو خارج هست استخراج میکنه و میفهمه، نه حاجت رو درست کنه در حالی که در خارج حاجتی نیست. پس این اعتراضی که این حرفی که مرحوم لاهیجی در جلسه امروز گفت، که گفت به اجزای ذهنی ما احتیاج نداره، احتیاج در اجزای ذهنی ثابت نمیشه بلکه در اجزای خارجی، این حرف علیه خودش تموم نمیشه. خودش گفته بود که وجود متوقف است بر تقرر ماهیت، تقرر ماهیت متوقف است بر اجزای ماهیت، این حرفش تمامه چون مربوط به خارجه. پس این اشکالی که بر بعضی ها کرده بود بر خودش وارد نمیشه. بله؟ یعنی با استدلال تحلیل کنه؟ نه، پیش عرض من سوال شما رو متوجه نمیشم. یه وقت منظورت اینه که تحلیل با استدلال انجام میشه، یه وقت منظورت اینه که بعد از این که تحلیل کردیم همون استدلالی رو که برای خارج گفتیم برای تحلیل ذهنی هم میتونیم به کار بگیریم یا نه؟ کدوم رو بگیریم؟ اولی اگر این باشه نه، در تحلیل استدلال لازم نیست. عقل وقتی که به یک شیء برخورد میکنه بالبداهه او رو تحلیل میکنه، لازم نیست که دلیلی بر این تحلیلش بیاره، چون واقعا این تحلیل رو میفهمه انجام میده. یعنی ترکیب ماهیت از جنس و فصل رو عقل میفهمه، استدلال هم نمی کنه بر این ترکیب. البته اگر استدلال هم کرد اشکال نداره، برای فهموندن به دیگران استدلال میکنه، ولی برای فهم خودش استدلال نمی کنه. چرا؟ چون قبل از این که محتاج به استدلال بشه تحلیل کرده، کار تمام شده دیگه، لازم نیست دلیل بیاره. اما اون سوال دوم، اگر نظرتون به سوال دومه، یعنی فرمایید که آیا دلیلی که ما برای اون امر خارجی آوردیم برای اون تحلیل ذهنی هم میتونیم بیاریم، این شاید به موارد فرق کنه، باید ببینیم دلیل قانون میشه، شاید به موارد فرق کنه. خب وقتی اون سطح اشکالات صرف خاص ثانیه باقی موند.